ذکاوت بلاحت دلنشین طرفدار فوتبال بودن پیوند دارد با به قول گادامر فکورانگی تراژیک که در تئاتر باستان بر تماشاچی درام غالب می شد. فکر می کنم در فوتبال هم اتفاقی مشابه می افتد. تماشاچی فاصله فکورانه با بازی دارد، فاصله نظری یا زیبا شناسانه که نحوه مشارکت اوست. این بدین معنی نیست که تماشاچیان خود را از نمایش در حال اجرا کنار می کشند، بلکه آنها با حضور و توجهشان در آن مشارکت می کنند. این مفهوم را می توان اندکی جلوتر برد. تماشاچی در خدمت بازیکنان نیست یا نسبت به آنها جایگاه ثانویه ندارد. حتی برعکس، به نظر من تماشاچی در مقایسه با بازیکنان درون زمین دست بالا را دارد. تماشاچی حکم داور را دارد، کسی که همرده با دیگران نیست. چه بسا اگر هگل این شانس را داشت که به فوتبال فکر کند، اینطور می گفت که بودن بازیکنان بودن در خود نیست، بلکه بودن برای ماست. بودنی که به واسطه تماشاچیان تجلی می‌یابد و نیازمند به رسمیت شناخته شدن توسط آنهاست تا هستی بازیکنان را تصدیق کنند. با در نظر گرفتن این نکته می توانیم اندیشه سارتر را که در فصل اول ارائه شد بسط دهیم. این درست است که فعالیت آزادانه بازیکن تابع فعالیت گروهی تیم است، هم بخشی از آن است و هم از طریق ساختار سازمانی آن تعالی می‌یابد. اما در سطحی بالاتر، این فعالیت یا پراکسیس گروهی نیازمند میانجیگری نگاه نظری تماشاگر است. یعنی تنها از طریق بازشناسی نظری این پراکسیس گروهی تیم از سوی تماشاگر است که می‌توان تمامیت تیم را درک کرد. تمامیت تیم و البته تمامیت تیم حریف و مسابقه در مقام کل فقط از دست تماشاچی برمی آید. به بیان ساده تر، بازیکنان بازی می کنند ولی فقط تماشاگران کل تصویر را می بینند. البته باید بگویم که واقعا قادر به درک پدیده ترک زود هنگام بازی نیستم. ترک استادیوم 5 یا 10 دقیقه قبل از پایان بازی و ظاهراً برای اجتناب از ترافیک. خب اگر ترافیک اینقدر برایتان مهم است، اصلاً چرا به خودتان زحمت می دهید و می آیید؟ مسلماً باید بین انواع مختلف تماشاگر تمایز قائل شویم. یعنی بین تماشاگری که خودش بازیکن بوده و کسی که نبوده. آن دست از ما که قبلاً بازیکن بوده ایم، حال مهم نیست چقدر خوب، متوسط یا به درد نخور، با جسم خود شاهد و ناظر بازی هستیم و سیر بازی را احساس می کنیم. هر پاس در زمین بازی را با تنین آن حرکت یا الغای خیالی آن در بدنمان تعقیب می کنیم. کل این ماجرا شاید در جنبش ناچیز ماهیچه‌های گردن خلاصه شود. وقتی یک سانتر ارسال می شود و تو حرکت بازیکن را پیش بینی می کنی و شاید زیر لب بگویی برو تو دیگه لعنتی. موقع تماشای بازی بچه‌ها در پارک یا پارکینگ یا جاهای از این دست هم اتفاق مشابهی می افتد. شدیداً جذب سیر بازی می شویم و به شکل نیابتی در آن شرکت می کنیم. در واقع گاهی اوقات مقاومت در برابر وسوسه قاطی بازی شدن و گرفتن توپ غیر ممکن است. یک تکل رعت‌آسا می زنیم تا توپ را از یکی از بچه ها بدزدیم. صورت خوبی ندارد می دانم. و اما نکته کلیدی و تناقض آشکار در این بحث این است که علی‌رغم اینکه تماشاگران خودشان خواستند تسلیم بلاهت زیبای فوتبال شوند، صاحب ذکاوتی بی حد و حصرند. آنها می دانند این بازی چگونه پیش می رود و احتمالاً چطور به پایان می رسد. بازیکنان در بازی از خود بی خود می شوند. اگر خوب بازی می کنند، در افت و خیز مسابقه غرق شدند. اما حکایت تماشاچی حکایت دیگری است. مشارکتش در بازی از فاصله مطلقی انجام می‌گیرد که باعث می‌شود خود را از فعالیت دیوانه‌وار روی زمین دور بدارد. گاهی تماشاگران وقتی تیمشان دارد مقتدرانه بازی را می‌برد خوشحالند و گاه وقتی گل می‌زنند برای مدتی کوتاه از خوشحالی سر از پا نمی‌شناسند. اما غالباً بازی را با حس دلشوره تمام می کنیم. فاصله تعاملی ممکن است فاصله سرشار از اضطراب باشد. با تکیه بر ایده از ماری لفکوویتس، استاد مطالعات کلاسیک می توان گفت نقش تماشاچی همتای نقش خدایان در تراژدی باستان است. تماشای واقعه، تماشای اینکه این واقعه چطور خود را به نمایش در می آورد، با علم به اینکه آنچه در حال اجراست تصادف محض یا بازی بخت نیست، بلکه بخشی از طرحی بزرگتر به نام تقدیر است. در درام باستان به ویژه در آثار اوریپید، خدایان سوار بر ابزاری تئاتری شبیه به جرثقیل روی صحنه ظاهر می شدند. انگار تماشاگرانی باشند در استودیوم کیهانی. بازیکنان هم اغلب شبیه به لعبتکان تقدیر به نظر می رسند که علی‌رغم سعی و تقلای شدیدشان نمی توانند بر روند درام و پایان اغلب تراژیکش تأثیر بگذارند. این موضوع در مورد من مشخصاً موقع تماشای بازی تیم انگلیس در تورنمنت‌های بزرگ بین‌المللی صدق می‌کند. بازیکنان بیهوده ورجه ورجه می‌کنند، توپ را مرتباً به کناره‌ها یا رو به عقب به دروازه‌بان می‌دهند. مهاجمان یا به شکل غریبی بی‌تحرکند یا به فضاهایی فرار می‌کنند که توپ هرگز به آنجا نمی‌رسد. حس ملموسی از ترس بین بازیکنان پخش می شود و تشویش را به تماشاگران سرایت می دهد. هرچه بازیکنان بیشتر تقلا می کنند، انگار بیشتر در تور سرنوشت گیر می افتند. مثل تماشای رقص روان پریشانه لاکی در پرده اول نمایش در انتظار گودوی بکت است که پوتسو آن را تور می نامد. و تماشاگران از آنچه قرار است رخ دهد پیش آگاهی دارند و با حسی از کرختی و ناامیدی در صندلی هایشان فرو می روند. در واقع ماجرا حتی از این هم بدتر است. چون تا وقتی که از زمان بازی باقی مانده، حتی در وقت تلف شده، هنوز می توانیم امید داشته باشیم. به زودی نشان خواهم داد که در فوتبال فقط ناامیدی نیست که پدر آدم را در می آورد، بلکه همین امید همواره تجدید شونده هم هست. بدترین چیز طرفدار فوتبال بودن، مخصوصا طرفدار انگلیس بودن، همین معجون تلخ و سمی پیشاگاهی و امید است. برتولد برشت وقتی در دهه 1920 مشغول سر و سامان دادن به ایده به قول خودش تئاتر اپیک یا حماسی بود، فکر حیرت آوری داشت. به نظر او مشکل تئاتر به طور مشخص در بستر ناتورالیسم بورژوایی تئاتر اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این است که تماشاچی وقتی به تماشای نمایش می رود انگار به خوابی مصنوعی فرو می رود و چرت می زند. آنچه برشت می خواست مخاطبی بیدار و هوشیار بود. اگر مخاطب معمول تئاتر فقط سر جایش می نشیند، قوه انتقادیش را خاموش می کند و انتظار دارد بازی درخشان تک تک بازیگران به شکل احمقانه اشکش را درآورد. آنچه برشت می خواست مخاطبی با ذکاوت، دانا و منتقد بود. مخاطبی با اعتماد به نفس و خبره. به همین دلیل برشت می گفت که آرزو می کند تئاتر حماسی جدیدش مخاطبانی شبیه به تماشاگران رویدادهای ورزشی داشته باشد. مخاطبانی که هله هوله بخورند، سیگار بکشند، حرف بزنند و سر و صدا کنند، تشویق کنند و هو کنند. به نظر من برشت حق داشت و با چنین منطقی می توانیم ذکاوت جمعیت فوتبالی را تحسین کنیم. می دانم چیزی که قرار است بگویم شاید برای آنهایی که فوتبال را دنبال نمی کنند عجیب به نظر آید و برای آن دسته که دنبال می کنند بدیهی، ولی می خواهم ادعا کنم که در طرفدار فوتبال بودن ذکاوتی اصیل در کار است. خب، حالا می دانم چه فکری می کنید. به یاد می آورم که در اوایل دهه 1980 در تراس استنفورد بریج ایستاده بودم و عمق نجات پرستی اوریان طرفداران آن زمان چلسی را احساس می کردم. چندش آور بود. می دانم وقتی لیدز و آرسنال بازی دارند، طرفداران آرسنال از جوک گفتن درباره پیتر ساتکلیف، قاتل زنجیره‌ای یورکشایر لذت می برند. طرفداران منچستر یونایتد درباره فاجعه هیلزبرو در سال 1989 که تا 69 تن از طرفداران لیورپول مردند جوک می سازند و طرفداران لیورپول هنوز سانحه سقوط هواپیمای مونیخ در سال 1958 را مسخره می کنند. اتفاقی که منجر به کشته شدن 23 نفر از جمله 8 بازیکن تیم منچستر یونایتد و جراحت شدید مت بازبی مربی بزرگشان شد. از این دست بیمزگی های چندشاور می توان نمونه های بسیار زیادی در بین طرفداران فوتبال یافت. ولی طرفداران فوتبال صرفاً مجموعی از اوباش قلدر و تنپرست های سادلوه و فاشیست های متعصب نیستند. به هیچ وجه. البته شبه نیچه‌ای های حاضر در یک گردهمایی آیینی و مقدس هم نیستند. آنها جماعتی هستند با ذکاوت، بسیار مطلع و منتقد، حتی اگر به افراط در بیمزگی و صراحت بیچاک و بست حقیقت‌گویی تمایل داشته باشند. آنها معمولاً در زمینه فوتبال تخصص دارند، از نظراتشان مطمئنند و هیچ ابایی ندارند از اینکه مثل یک قاضی حکم صادر کنند. مثلا گفتن اینکه بازیکنی خوب یا تنبل است یا مربی اشتباهی تاکتیکی مرتکب می شود. آنها مخاطبی هستند قادر به تجمیع، قادر به دیدن کل تصویر. من همیشه عمیقاً تحت تأثیر ذکاوت طرفداران فوتبال قرار می گیرم و به همین اندازه از نادانی آنهایی سرخوردم که قادر به تحسین ذکاوت این طرفداران نیستند و به بهانه حماقت ردش می کنند. در نگاه من، فوتبال نمونه عالی عقلانیت برهانی است. در واقع شاید فوتبال تنها حوزه‌ای از فعالیت بشری باشد که در آن ادعای یورگن هابرماس، فیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی آلمانی صادق است که کنش ارتباطی ماهیتاً مبتنی بر اجماع و قدرت از آن استدلال برتر است. ما از تیممان حمایت می‌کنیم و دلایل کافی برای این کار داریم. ولی طرفداران تیم‌های دیگر هم همینطور. می‌خواهم توجهتان را به این دو ویژگی جلب کنم. اول، معقولیت استدلال‌ها بین طرفداران یک تیم. من ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها و سال‌ها با دیگر طرفداران لیورپول معاشرت کرده‌ام و درباره فرم تیم، سیاست‌های نقل و انتقالات، انتخاب ترکیب تیم، تنوع ترکیب‌های تاکتیکی بحث کرده و اغلب آن را به تاریخ تیم، سنت‌هایش، افتخاراتش و شکست‌های افتخارآمیزش ربط دادم. وقتی با طرفدار خودی صحبت می‌کنیم، منظورمان خوش و بشی از روی تعارف نیست که در آن شنونده با انواع اشارات غیر کلامی مثل آهان و نچ‌نچ به گوینده وصل باشد. ما گفتگو می‌کنیم، می‌فهمیم که طرفمان چقدر می‌داند، چه جور طرفداری است و البته اینکه چقدر باید جدی بگیریمش. اگر با طرفداری جدی هم کلام بشوی که زیاد هم اتفاق می‌افتد، به استدلال‌ها و شواهدی گوش می‌دهی که معمولاً برایشان استدلال‌های بدیل و شواهد نقیض هم موجود هست. به همین دلیل گفتگو ادامه می‌یابد. معمولاً مدتی طولانی و با جدیتی بازی گوشانه. هرچه باشد در نهایت این فقط بازی است، ولی همچنین در حد مرگ جدی. در واقع حتی امکان دارد نظرمان درباره عقاید عمیقاً متعصبانه عوض شود. این اتفاق هزاران بار برای خود من پیش آمده. کنار آدم‌هایی با هر جنسیتی، با هر سن و سالی، حتی نوجوان و بچه، و راستش اغلب با بچه‌ها که معمولاً ارزیابی شهودی و بسیار صادقانه از بازی دارند. می توان با نوجوانی 10 ساله مکالمه سطح بالا درباره فوتبال داشت. فوتبال محملی برای گفتگو فراهم می کند که می تواند کلمه به کلمه بین حرف مفت و حرف خردمندانه پیچ و تاب بخورد و حرکت کند. ویژگی دوم، تجربه همکلامی با طرفداران تیم‌های دیگر است. احتمالاً تیم‌هایی که علناً از آنها نفرت داریم چون دشمن به حساب می‌آیند، مثل منچستر یونایتد. هرقدر هم که برای من عجیب باشد، حتی طرفداران منچستر یونایتد هم دلایل خودشان را برای حمایت از تیمشان دارند. حتی آنها هم به سنت‌ها، تاریخ و فرهنگ عامه گرانبهای خودشان باور دارند. هرچه باشد، لیورپول آخرین بار سال 1990 قهرمان لیگ انگلیس شد و از آن تاریخ تا کنون یونایتد 13 بار برنده این جام بوده. خوش به حال بعضیا. دردی که من در مواجهه با این حقیقت احساس می کنم با چاشنی احترام سبک می شود. به هر حال دلایل موجهی برای این موضوع وجود دارد. اتفاقی نبوده. نکته این است که ما می توانیم به حرف طرفداران تیم دشمن گوش دهیم، استدلالهایشون را بشنویم و حتی نظرمون را عوض کنیم. در کمال فروتنی باید عرض کنم مکالمه فوتبالی حتی ممکن است سرمشقی برای بحث و رفتار اخلاقی باشد. فقط اگر دیگر حوزه‌های زندگی هم در آن واحد خیلی معقول و نیز مملو از عشق و اعتقادی عمیق و راسخ باشند. البته شاید تعجب کنیم که چرا اینطور است؟ چرا مکالمات فوتبالی باید در آن واحد دارای ویژگی‌های غالباً مانعت الجمع عقلانیت و ایمان باشد؟ چرا اینطور است که در ارتباط با فوتبال من هم می توانم وفاداری شدید قلبی و قبیله‌ایم را به تیمم ابراز کنم و هم در آن واحد برای دشمن احترام قائل باشم؟ و چرا فوتبال عرصه است که نیروی استدلال بهتر مجال تغییر عقیده را برای طرفین بحث فراهم می کند؟ آیا تصدیق پیشفرض بنیادین یعنی بازیگوشی است که جدیت بحث را ممکن می سازد؟ آیا وقتی که می دانیم فقط درباره یک جور بازی حرف می زنیم، جدی بحث کردن برای من راحت تر می شود؟ باید اعتراف کنم که جواب این سوال ها را نمی دانم. اما مقایسه بحث های فوتبالی و شاید به طور کلی بحث های ورزشی با بحث های فلسفی و سیاسی بسیار جالب توجه است. در سیاست عجیب نیست که در مواجهه با استدلال های مخالف به تعصبات عمیقمان بچسبیم. اما به یاد می آورم که برنارد ویلیامز می گفت طی دوران طولانی و ممتاز اشتغالش در دانشگاه فقط یک بار شاهد این بوده که فیلسوفی نظرش را عوض کند. آن هم در جریان تحقیق و تفحص دولت بریتانیا درباره ماهیت و آثار سوء استفاده از کودکان بوده که شواهد وحشتناک پورنوگرافی بچه بازی یک فیلسوف اخلاق را به سمت بازنگری در نظراتش درباره نیاز به تصویب قوانین جدید در پارلمان سوق داده است. من کل دوران حرفه‌ایم در دانشگاه را صرف گوش دادن به ارائه مقاله افراد کردم. مقاله هزاران نفر. هیچ موردی را به یاد ندارم که در آن واکنش به سخنران این گونه بوده باشد. دکتر اسمیت، از سخنرانی تأثیرگذار و شدیداً متقاعد کننده شما سپاسگزارم. شما درست میگویید، من اشتباه میکردم. هرگز این اتفاق نمیافتاد. در حالی که در رابطه با بلاهت غیر جدی فوتبال این اتفاق خیلی پیش میآید. عجیب است، نه؟